کنم که از جمله کلمات و مفاهیم که خیلی سر و کار داریم یکی مفهوم عدل که به عربی میگن عدل و به فارسی میگن داد و یکی مفهوم ظلم که به عربی میگن ظلم و به فارسی میگن مثلا قطعن. البته مفهوم این دو تو کلمه رو ما از اجتماع به دست آوردیم، افرادی که در اجتماع باشون سر و کار داریم، بعضی افراد که باشون سر و کار داریم میبینیم اینا اهل تجاوز به حقوق دیگران نیستن و تبعیضی میانه افراد قائل نیستن. اگه پست و مقامی داشته باشند با زیر دستان خودشون به اصلا به یه جور رفتار بکنن، تبعیض به اونها قائل نمیشن و بالاخره مرد به قاعده هستن. این صفت رو که در اینا میابیم به عربی اسمشو میذاریم عدالت و به فارسی اسمش بذاریم دادگری و این یه صفت کمالی است در این شخص ما میابیم. در مقابل کسانی که به حقوق دیگران تجاوز میکنن، تبعید قائل میشن، مثلا فرض بود که علاوه مثلا معلم سر کلاس چند تا شاگرد همه درستشون خوبه اما به بعضی نمره خوب میده به بعضی نمیده، یا مثلا در مقابل تطمهایی که به دیگران میشه مبارزه نمی‌کنن یا حداقل بی تفاوت هستن، اینا رو یه کمبود اخلاقی درشون میابیم که اون کمبود رو به عربی اسمش بذاریم ظلم. از خود کلمه ظلم مشکل اطلاقات قرآن برمیاد به معنای نقص که بعد آیات قرآن در راضی به دوت باقی میگه لم تظلم منه شیئا، یعنی ناقص نیست. عدالتا این گونه اشخاص را یک کمبود اخلاقی و معنوی درشون سراغ داریم و اون کمبود را اسمشو میذاریم ظلم یا به فارسی اون ستمگری. این دوتا مفهوم هست که این مفاهیم را مثل سایر مفاهیم الفاظ ما از سر و کار داشتن با جامعه یا با موجودات این مفاهیم را برای ذهن خودمون آماده کردیم و آیا سراغ خداوند که بریم مثلا میتونیم تصور کنیم که آیا همین اگه خدا اینجور باشه این ظلم و نسبت به اونم بعد همچنانی که تو افراد دیدیم که مثلا تعدیدی که بعضی ها ظالمن وقت نسبت به خدا و مثلا فکر کنیم که آیا میشه خدا ظالم باشه یا نه، که حتما باید عادل باشید یا نه. این یه سوال وقت ممکن است کسی اینجور حرفی بزنه که ظلم و عدالت دو مفهوم قراردادی مربوط به زندگی اجتماعیه، ما چون ما بشرا ناچارن باید اجتماعی زندگی کنیم که اجتماعیت را هم جلوترا معنا کرده کنم، یعنی چون باید نیروهامونو به کار ببریم و کار کنیم و تولید کنیم و اثر کارمونم روی نظم معینی بینمون تقسیم بندی بشه. این معنای زندگی اجتماعیه. کشاورز کشاورزی میکنه، تاجر تجارت میکنه، تاجر یه کاری به سود کشاورز میکنه که مثلا مایحتاج کشاورز را از نقاط دوردست میاره و در اختیار کشاورز قرار میده، کشاورز هم تولید خودش را، حاصل زراعت خودش را در اختیار تاجر قرار میده. همطور همه طبقات تبادل دارن با یک دیگر. اون وقتی بگیم که این زندگی اجتماعیه و چون زندگیمون ایجوریه در دایره اجتماع یه مفاهیم مورد داره، عدالت و ظلم توی دایره اجتماع که اگر بنا بود تو دنیا اجتماع نباشه، مثلا بنده تنها باشم یا شما تنها باشید، یا اگر حالا که همه هستیم زندگیون به طور انفرادی میگذشت، مفهوم عدل و مفهوم ظلم اصلا مورد نداشت. پس حالا چون اجتماعی هستیم، اگر من از حاصل کار شما استفاده بکنم ولی از حاصل کار خودم به شما بهره ندم، همون بهره کشی یه طرفه میشه، اصلا استثمار و چیز میشه و این ظلمه. چون اینجوری زندگی اجتماعیه، اما قطع نظر از اجتماع عدل و ظلم معنی نداره. به نتیجه اینا مربوطه به حکمت عملی میشه و در دایره اجتماع نسبت به خداوند معنی نداره. یه سؤاله بلکنه که مرحوم المطهری اول میخوان سوالاتی که مطرحه اینا رو پیش بکشن، چه وقتی کتاب جواب روی این سوالات. سوال دیگری پیش می باونه که حالا فرفردی که ما بتونیم مفهوم عدل و ظلم را بگون تنها در محیط اجتماع نیست، این همه دو تصور میشه، و آیا اساساً ظلم به این معنا که تجاوز به حقوق دیگران آیا درباره خدا تصور داره؟ وقتون تصور داره یعنی تصور کنیم و بعد به عقلمون مراجعه کنیم بگیم نه خدا این کار را نمی کنه، مثلا این تصور داره. چون ظلم یعنی تجاوز به حقوق دیگران. این فرع اینه که در بعضی چیزا که میخوایم حق دیگری حسابش کنیم، او دیگری را راجع به این چیز یه اولویت و یه تقدمی براش فرض کنیم، و کسی که این چیز رو برای او بگذاره این تصاحب کنه، و اینجا میشه من ظلم کردم به حق دیگری. از باب مثلا این کتاب که جلوه شما بازه، از اونجایی که پولشو شما داده و این پولم بالاخره برگشت به این که حاصل دسترنج شما، و همچنانی که دست دون قوه دون مال شما، حاصل دسترنج دونم باید مال شما باشه و شما اولا هستی به این کتاب. من بیام این اولویت رو رعایت نکنم، کتابتون رو بی بدون سلطه شما مبردارم. اینجا ظلم تصور دارد، فقط نه که ظلم یعنی تجاوز به حقوق دیگران. حق میباید حقی فرض بشه، اولویتی برای کسی فرض بشه، تو وقت کسی که اون اولویت برای اونیست در دایره اولویت دیگری تصرف کنه، اینو بگون زور. وقت نسبت به خدا، وقت خدا به حقوق بخواد مثلا تصرف کنیم زور که بحث کنیم که آیا خدا میشه ظالم باشه یا نمیشه، یعنی خدا میشه به حقوق دیگران تجاوز کنه یا نه خدا به خدا دیش برمیخوره تجاوز به حقوق دیگران نمیتونه. ما میتونیم در قبال خدا برای دیگران حقوق فرض کنیم. خدایی فرمان که یه وقت چون تو من و شما چنینی که دنیا مال ما باشه یا دنیا مال شما باشه، نظیر این هوا که من نفس میکشم شما نفس میکشید، این نور خورشید من ازش استفاده میکنم شما هم استفاده میکنید، اینجا نمیشه بگم که من دارم خورشید خودم ازش استفاده میکنم شما خورشید خودتون، من هوا خودم دارم استفاده میکنم شما هوا خودتون، خودم و خودت ندارم، اینجا ملک هیچ کس بطوره نیست. وقت اینجا گل معنی ندارم، وقت خدا اگر همه چیزا مال خدا، وقت بنابراین خدا یه وقت داد دست ما، یه وقت هم از دست ما گرفت داد دست شما، وقت خدا خدا ظلم کرده مثلا این قابل تفضله. ما درست است که تو قانون که خود خدا قرار داده تو خدامون احتساب قائمه، این کتاب مال منه تو کتاب شما مال شما، او کشاورز چون که حاصل بهرنگ خودشه مال خودشه، او مثلا تذبیر که اون صنعتگرم چون اون صنعتی که به خرج دادت اختراعی که کردت اثر فکر خودشه اونم مال خودشه، و این است که اون صنعتگر مالک او چیزی که کشاورز داره نیست، کشاورز هم مالک اون چیزی که صنعتگر داره نیست، لذا اگه کشاورز حاصل صنعت او رو بخواه تصاحب کنه به حق او تعدی. اما همه مون نسبت به خدا که میسندید اگه یک دیم داریم ملکیت طولیه، درست است کشاورز قوه خودش مال خودشه، به نتیجه حاصل زهرندش هم مال خودش، اما این مال خودش در مقابل من که مال منی، اما در مقابل خدا مال خودش. و چیزایی هم که مثلا فرقی حالا ما نوشتن و خوندن بلدیم، اگر که کتابی نوشتیم و چون کتابش ما نوشتیم امتیازش مال ماست، یه کسی بخواد استفاده کنه او چاپ کنه و او استفاده کنه تنها حق ما رو برده چون مال اونی، اما همه قوه نوشتن من مثل خودم همش از خدا، و اگر حاصل کار مرا خود خدا بگیره به کسی بده، میتونیم تصور کنیم که خدا اینجا ظلم کرده بفهمیدید؟ اینطوری که مالکیت ما چون مالکیت طولیه، یه مثال مرمان تحریم زنن اینجا، اگر یه پدری یه قدر مثلا وقت تو مسافرت برگشتن برای بچه های توقاتی گرفت، یه مثلا ماشین چی باستی گرفت، یه عروسک باست دخترت گرفت، یه چیزا او رو داد به او و او عروسکرم داد به دخترش، درسته تو خود اونا یه حسابی هست، این ماشین مال اونه و عروسک مال اونه، یه اگه بخواد عروسک او رو بردارد به حق او تجاوز، او بخواد ماشین اینو بردارد به حق این، اما خود پدر از خود این بچه ها و این مالاش و اینا مال خود پدر است دیگه، و او اگه روی میزان از این گرفت به او داد یا از این گرفت به ای داد، و خودو که تجاوز به حقوق کرده، پس اجالتاً چون ظلم به همون معنای اجتماعی حکایت میکنه از تجاوز به حقوق، تجاوز به حقوق حق یعنی اولویتی که صاحب حق به این داره، توجه کردید؟ اینجا حق مثل کتاب که مال شما، وقت من بیام حق شما رو بسر کنم، وقت چیزایی که ما در قبال خداوند ما از خودمون چی داریم که ما اولا باشیم از خدا، و خدا از ما بگیره تا لول رخصادش میخواد بخواد به تصدیه بده، بگون به حق ما تجاوز کرده. آیا به طلاب این معنا بگون که ظلم به این معنا راجع به خدا تصور نمیشه و این طرح بحث که ظلم به این معنا تصور نمیشه غیر از یه مطلبی که معتزله گفتن، که گفتن ظلم چون قبیح خدا انجام میده تصور عقلی، یکی هم غیر معنیش که بعضی از اشاعره گفتن که گفتن که هر کار خدا بکنه خوبه و حسن قبح عقلی رو منکه بشن. ما به اون معنا حالا نیستم مطرح کنیم، به همین معنا که حالا که ظلم یه مفهومی از اجتماع گرفته شده، در اجتماع چون افراد حقوقی دارن، اولویت های بعضی به بعضی چیزا دارن و کس دیگه به اولویتی که اداره تجاوز کنه و به حریمه که این تجاوز کنه، این میشه ظلم. و نسبت به خدا همه چه در دست من باشه چه در دست شما باشه آریتی خدا بینون داده، وقت اونجا از ما بگیره به کسی دیگه بده، به کسی دیگه بگیره به ما بده، به خدا این ظلمه که میتونی تصور کنیم که این ظلمه یا نه. اینم یه طرح بحث، یه طرح بحث. سؤال سوم که آیا برای مفهوم عدل و ظلم یه مفهوم بالاتر از اون که گفتیم از اول از اجتماع ما میگیریم تو دایره زندگی اجتماعی بعض افراد را یه کمالی درشون میابید که در اثر او کمالشونه که به حقوق دیگران تجاوز میکنن، تبعیض قائل نیستن، در مقابل دیدن ظلم بی تفاوت نیستن، در مقام مبارزه برمیان، در منطقه نفوذشون به نسب زیر دستشون تبعیض قائل میشن، این اسمش گذاشتیم عدالت و غیر این معنا را اسمش گذاشتیم ظلم. آیا عدل و ظلم یه معنای بالاتر از این میشه تصور بشه؟ توجه که اینم یه طرح بحثه، یه طرح بحث دیگه این که عدل و ظلم که در قرآن شریف روش خیلی تکیه هست، برداشت قرآن شریف از عدل و ظلم چیه؟ اینا چهار سؤاله که مطرح میشه که مثل این که این کتاب عدل الهی درباره این سؤالاته. حالا ببینید از این کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. عدل بشری و عدل الهی. ما افراد بشر فردی از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سوی ندارد، دلش نازه به دیگران قصد بدی ندارد، به حقوق اونها تجاوز نمی کند، هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمیگردد. اون که حالا این مسئله تبعیض با تفاوت که خودش فرقش خیلی بحثا میشه که یه جا تو افراد تفاوت هست، مثل که مثلا یه معلم سر کلاس که 60 بخش دانش آموز دستش هستن، این دانش آموز در استعداد یه جور نیست، بعضی ها خوش استعدادن، بعضی کم استعدادن، بعضی ها انضباطشون خوبه، بعضی ها انضباطشون نبی انضباط هست، بعضی ها اهل کوشش هستن یا نیستن، وقت به نتیجه آموزان موقع امتحان نمره اینا را یه نواخ نمیده، اونی که اهل کوشش بوده نمره 20 بهش میده، که یک از علما میگفته نواخ این نمره تب ده که جالتا نمره 20 بهش میده، بعضی ها نمره 10 میده یا 9 میده. این تفاوته نه تبعیده. روی ملاکی که هر که تو سوالایی که بهش طرح میشه همه رو جواب درست داد، مسائل ریاضی طرح شد، اینم خوب جواب داد فرمولشم خوب نوشت و ایتار چیزا، اگه همه این شاگرد همه جور بودن به همه نمره 20 بودن. توجه کردید؟ و او ضابطه ای که باست نمره 20 داد یا نمره 17 داد یا نمره 13 داد، هر کی در تحت این ضابطه وارده باشون به طبق این ضابطه رفته، و هر کسی روی ضابطه دیگره اونا رو رفوزشون کرد یا اونا رو نمره بعد بهشون داد، تجویزشون کرد، این تفاوته نه تبعیزه. حاجه که وقت مثلا نگاه میشه این معنی رو توسعه بده، در کارگزینی افراد رو میخوان به کاری به گماری، وقت اینا در استعدادشون در سلیقاشون در چیزشون متفاوتن، یه نواق نیستن، یکی فقط به درد فراشی میخوره، یکی به درد ریاست آموزش و پرورش میخوره، وقت ما این رو بر طبق استعدادش باش رفتار کردیم، اونو بر طبق استعدادش، این تفاوت نه این تبعیده. اگه غیر اجور کردیم ظلم کردیم. یه نکته است باید در نظر، اگر بر حسب خلقت مختلف مرد و زن و روحیات مختلف مرد و زن در تقسیم کار در وظایفی که بهشون محول میشه به حسب اقتضاء بنیشون و روحیاتشون ما مناسبت ملاحظه کردن تقسیم کار کردیم، اینو نباید به حساب تبعیض گذاشت، این حساب تفاوته، این خودش یه حرفتی اجالتا هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمیگردن در اون که مربوط به حوزه حکومت و اداره او با نهایت بی‌طرفی به همه به یک چشم نگاه میکنه. در مناقشات و اختلافات افراد دیگر طرفدار مظلوم و دشمن ظالم است. چنین کسی را دارای نوعی از کمال می‌دانید و روش او را قابل تحسین می‌شمارید و خود او را عادل می‌نامید. مفهوم عدالت را از اینجا ما به دست آوردیم. در مقابل فردی را که نسبت به حقوق دیگران تجاوز می کند، در حوزه قدرت و اداره خود میان افراد تبعیض قائل می شود، طرفدار تکنگران و خصم ضعیفان و ناتوانان است، و یا لااقل در مناقشات و کشمکش های تکنگران و تکنکشان بی تفاوت است. چنین کسی را دارای نوعی نقص به نام ظلم و ستمگری می دانیم و خود او را ظالم می خوانیم و روش او را لایق تقدیر می شماریم. اینجوری خب خدای متعال چطور؟ آیا اولا به همون معنا که در باره بشر عدالت کمالت اون معنا که یه آدمی یه روح بزرگی داره که چشم داشت به حقوق دیگران نداشت، تبعیض قائل نمیشه، در حوزه فرمانروایی خودش همه رو با یک چشم می‌بینه، در مشاورات طرفدار مظلومه، توجه کردید؟ یه کمالی. وقت آیا خداوندم به همین معنا عادله؟ که آیا اولا به همون معنا که در باره بشر عدالت کمال است و ظلم نقص است، در باره ذات الهی نیز عدالت کمال است و ظلم نقص است؟ یا عدالت و ظلم یکی این مقابلش رو بگه، نه عدالت و ظلم به مفهوم رایج خود مفاهیم اخلاقی و مخصوص اجتماعی بشر است و به اصطلاح از مفاهیم قراردادی و از شؤون حکمت عملی شما بگید. حکمت عملی یه جور علم ادراکی که مربوط به عمل انسان است، که مثلا با هم چه جور رفتار کنیم، مثلا آمیزشون با یه دیگر چه جور باید باشد. این علومی که به عنوان باید و نباید تلقی میشه این میگن حکمت عملی. و این در حیطه زندگی اجتماعی که اگه مت دنیا تنا بودن یا اگر حالا که زیاد هستیم منفردن زندگی کردیم، زندگیمون ایجاب نمیشد که با یک دیگر داد و ستد و آمیزشایی داشته باشیم، وقت این مفاهیم از معنا نداشت. مثلا میگه که نه از حکمت نظر، پس از حدود حیات بشری و حوزه اعمال اختیاری وی پاس فراتر نمیگذارد. این سؤال که ظلم و عدالت به این معنایی که ما از اجتماع به دست آوردیم و خدا عادل به همین معناست و ظلم بعد نسبت به خدا به همین معنا، یا اینکه یک کسی بگه که اینا نسبت به خدا معنا ندارد. این سؤال اول. ثانیا، فرضاً که عدالت و ظلم به همون مفهوم اخلاقی انسانی در مورد خداوند متعال نیز قابل جریان باشد، که مثلا ظالم بودن خدا یعنی حقوق دیگران را میرباید، تبعیض قائل میشود، که وقت عادل بودنش یعنی نه حقوق دیگران را نمیرباید، تبعیض قائل نمیشود. به این معنی یعنی ارزن عدالت اخلاقی صفت کمال و ظلم اخلاقی صفت نفس در باره خداوند شمرده شود، آیا ظلم در مورد خداوند عملا ممکن است مصداق پیدا کنید؟ این سؤال رحمت داشت. همون که بنده تو گفتنم آخرا از کردن ایشون هم حالا یه این سؤال رو نروی پایه که آیا مثلا خدا محال ظلم صادر بشه بزش یا نه، چون بعضی متکلمین اینجور برد که از خدا محال ظلم صادر بشه. این هم من دلیلشو بگم. متکلمین ارباب بحث میگن بعدی را کسی انجام میده که یکی از نقطه ضعف در وجودش که بعدی را حالا بخواد یاد داشت بکنید، بعدی را کسی انجام میده که یک کدوم از تنفس را دارا باشد یا جاهل باشد به بعدی، نداند این بعده، یا عاجز باشد از ترک این بعدی، یا اینکه احتیاج دائی نفسانی داشته باشه به انجام دادن بعد. حالا جمعه میتونی حالا ایسته تو وقت بعدی از انسان و از فائلی بعدی صادر بشه یکی از که انگیزه رو میخواد که یا جاهل باشد به بعد بودن یا عاجز باشد از ترکش، نتونه ترک کنه، یا اینکه احتیاج داشته باشد و مثلا دعای نفسانی داشته باشد. اینها این یک کدوم از انگیزه ها یا دو تاش و هر کدومش در کسی باشد اون وقت بعد را انجام میده. اما به نتیجه اگه کسی اولا عالم است که این بعد عالم به بعد و ثانی هم قدرت هم دارد که ترک کنه و ثالثا حاجتی هم نداره، نیازی به این کار بد نداره، به نتیجه محال است که ازش بد صادر بشه. این محالیت را غیر از مثلا ما بال که نداریم نمیتونیم پرواز کنیم. بعد این ولی این محالیتی که اینجا عرض کردیم به کسی که هیچ کدوم این سنقطه ضعف را نداره، که نه جاهل و نه عاجز و به اصطلاح نه اختیار داره این محال خودش بعد ساده بشه، این محالت به ضعفش میشه. مثل که ما اینجا که نشستیم الان خب میتونیم عوض نشستن اینجا پاشیم روی مدرسه بنا کنیم، از این سر بدویم میتر از این سر بدویم توجه میتونیم، یعنی که میتونیم، اما در این حال انگیزه نداره. خطر سر از ما زد شد، از ما قبیه دیگر، اما دست کار لازم تر است. مثلا با این فرضا میگون که محال از ما ساده بشه، متکلمین ارباب بحث میگن هر کار بدی را، مثلا کار لغو و عبث ای بده، ظلم بده، میدونم توی تبعیض بده، و خدا چون هم میدونه بده و هم عاجز نیست ترکه و هم احتیاج نداره، بنابراین خدا انگیزه انجام کار بد نداره. روی مبنا میگن ظلم از خداوند محال ساده. اشاعره در مقابل میگن این بد که تو میگویه یه از خود دراریه، هر که خدا بکنه همه خود توجه کردید. ما ببینید حالا ما میخواهیم که ظلم در باره خدا تقبل میشد، یعنی که به این سبک بحث حالا اشاره کردیم، به این سبک بحث داره نیست بفهمیدی؟ نه از این جهت، بلکه از همونی که گفتیم اشاره حالا مزید کتاب میکنیم که نه اینکه ظلم یعنی تجاوز به حقوق دیگران، آیا در قبال خدا برای کسی میشد حق فرض کرد که وقت او خدا همین ظلم استعجال به معنی استعجال که وقت حق کسی را بگیره به اوز حق کسی را جنسه به این معنی. حالا ببینید آیا ظلم در مورد خداوند عملا ممکن است مصداق پیدا کند؟ نه از اون جهت که محاله از خداوند ظلم صادق شد، که گفتم متکلمی میگن محاله و به هم بیان که هر کسی کار بعدی را میتونه که یک دیگه مزید کنسته یه ضعف را داشته بشه، و نه از این جهت که حسن قبح و عدل و ظلم همه مفاهیم شرعی هستن نه عقلی، اونچنان که اشاعره میگویند، نه از این دو جهت که این دو جهت مطلب دیگری و بعدها در باره اونها بحث خواهیم کرد، بلکه با قصد نظر از این که محاله یا محالی از خداوند ظلم صادق شد و با فرض قبول این جهت که حسن قبح افعال ذاتی است و عدل و ظلم معانی واقعی هستند نه اعتباری، از این جهت از این جهت مثلا بحث میشه که عدل رعایت حق غیر است و ظلم تجاوز به حق خود، یعنی در موردی که پای حقی در میان است و موجودی نسبت به اون حق اولویت دارد، هر نوع تجاوز از ناحیه دیگری به اون حق نوعی ظلم است نسبت به صاحب حق که اولویت دارد شمرده می شود. تو این معنا وقتی این بدیهی که در رابطه میان مخلوقات نسبت به یک دیگر اولویت و عدم اولویت و مالکیت و عدم مالکیت نسبت به بعضی امور نسبت به بعضی امور معنا دارد، مثلا زوج نسبت به حیات و آزادی خود و نسبت به ثروتی که خود تولید کرده، کشاورز سخت دور بازی که خودش کشمت که خودش قبول فکرش که خودش فکرش که ایسی به اشتراکی بشه کمونیستی بشه دیگه کشم منطقه نداره، مثلا ما اساس مالکیت رو این جهات میگیریم که من نتیجه او اختصاصاتی که دست آفرینه
اون چیزی حالا اولویت و مالکیت داره و امر هم نسبت به حیات و آزادی و دستاورد خودش اولویت داره. امر فرض می‌گیرید که هم اثری تلیغی باشد و یه اختراع کرد، اون نسبت به اختراع خودش اولویت داره. اون زید هم که کشاورز بوده نسبت به حاصل که زمین و ملکش و در خودش اولویت داره. حالا که این دوست و تجاوز زید به حوزه اولویت هم ظلم هست و تجاوز هم به حوزه اولویت زید ظلم هست. تو خدامون حساب کنیم بله که این کتاب از من است، این عبا از من است، این کتاب شما و این مثلا لباس شما از شما، اما نسبت به خدا حساب کنیم از من همه از خدا. و اگه یه کسی یک کتاب داره توی قفاست، یک کتاب بگم داره تو قفاست، وقت جاشو عوض کنیم، این کتاب از اینجا بگذاره اینجا با اونه از اینجا بگذاره اینجا، وقت اون به کتاب ها جاز کرده توجه کرده، چون هر دوش مال خودشه، جاشو عوض کنه بید و خدا هر که به ما بگذاره آریت بید او دست ما، وقت جاشو عوض کنه این تصور میشه که بگذاره خدا جاری کرده این مطرحه در رابطه خالق و مخلوق بشه. مخلوق هر چه دارد از خالق است. اولویت و اینجور فقط لطفاً اینا طرح سؤالت رو حالا ازش نتیجه گیری نکنیده، این سؤالت مطرح میشه. اولویت و مالکیت مخلوق در طول اولویت و مالکیت خالق است. هر کنم که یکی از اشتباهاتی که دامنگیر خیلی ها که میخوان در قرآن سرکنن اما قواعد عربی را نخوندن همینه که در قرآن میگن لهو ملک السماوات و الارض نام داره، وقت میان اینو دلیل میگیرن که پس کمونیتی باید باشیم اشتراکی و اینا از خیلی اشتباهات است که خیلی وقت آقایین رفقا محصلین خب در قانون دیگر بحث می‌کردن، در قواعد عربی بحث می‌کردن، وقت میان یه سوالایی طرح می‌کنن ما می‌گیم که والله یه مقدماتی می‌خواد و حالا معذرت می‌خواد، اینا به نظرتون میاد که به نظر فیزیکی می‌گه فرمانده و این نیست، خب راست می‌گیم که می‌گیم این سوال حالا خیلی مقدمات لازم داره، شما درسته دیگر میسنده لذا ما سوال کنیم از شما یک چیزی را ممکنه شما به ما بفرمود که یه مقدمات داره در فیزیک و در قواعد نور و میدونم مثلثات غیر ذلک، شما حالا ببخشید میتونید در این لحظه جواب کنید. خب درست میفرمایید و من نباید این بر بخورم تفسیر کنم. همچنین ممکنه سوالی شما طرح میکنید در حوزه کار ما از همه قبیل سوالاتی بسید که ما تحمیل کنیم در حوضه کارتون این رو توجه داشته بسید. حالا اجالتا وقتی من به این مناسبت که در قرآن خیلی وقتا تمام دستگاه زمین آسمان میگه ملک خدا به نام ملکیت میاره، یه ازش برداشت بعد میشه یه سری خود حالا این اینکه بختتا اومدن سراغ قرآن و با نخوندن مقدمات و برداشت های بعد میشه. خب میگه که یعنی در مالکیت مخلوق در طول اولویت و مالکیت خالق یا خالق است، یعنی در عرض مالکیت خالق مالکیتی و در عرض اولویت او اولویتی نیست. عرضی داریم و طولی داریم، اینه حالا بخواهم توضیح بدم. در مقام تمثیل و تفصیل مالکیت خداوند و مالکیت بشر را از قبیل مالکیت پدر و مالکیت فرزند کودک باید در نظر گرفت. پدر برای هر یک از کودکان خود اسباب بازی تهیه می کنند، کودکان هر کدام برای خود نسبت به اسباب بازی که دریافت کرده ام حق مالکیت و اولویت قائلم. هر کودک تصرف کودک دیگر را تصرف عدوانی و تجاوز به مرز حقوقی خود می شمارد. ولی آیا مالکیت و اولویت کودک می تواند مالکیت و اولویت پدر را نفی کند؟ یا اون مالکیت در طول این مالکیت است و هیچ گونه تنافی در کار نیست؟ و اگر پدر در اونها تصرف کند در مال خود و ملک خود تصرف کند. یه مثال، خداوند متعال مالک الملک علی الاطلاق است، شریکی در ملک ندارد، به حقیقت و بدون قاعده مجاز در باره اش باید گفت له الملک و له الامر هم و الیه یرجع الامر کله. اینا از آیات فرضی قرآن. ملک تنها برای او، حمد و ستایش تنها برای او، همه امورم بازگشت به سوی او. علاهازا هر گونه تصرف خداوند در جهان تصرف در چیزی که از آن خود او، هیچ یک در برابر او حقی و مالکیتی و اولویتی ندارد. پس ظلم درباره خداوند منتفی است. قبول میکنیم ظلم یعنی تجاوز به حق دیگر. اما تو برای خود در قبال خدا حق تصور بکن تا ما بگو آیا میشه خدا حق تو رو بگیرد ازد یا نه؟ اگر این حقی که به ما داده کار و سود حقیمون رو به باد فنا بده، تو ملک کی تصرف است؟ ملک خدا. کار و سود حقی را به باد فنا بده، یه بی التفاتی کنه همه جهان فانی. به قول قید کاسانی یک و اندت التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند در هم فرو بیزن خالقا. یه تن به التفاتی که همه فنا شده رحمه خدا جال می سنده حقه چیه گرفته این طوره. خب حالا این همه چیه دیگه که نه از اون جهت که چون قبیه هست خداوند نمی کنه و نه از اون جهت که حسن قبر در مورد خداوند معنا نداره که اشاعره می دن، بلکه از اون جهت که فرزن قبه زل ذاتی، قبه زل ذاتی زل باشد به اعتبار هم کنه و حسن قبه های ذاتی همچنان که بر اعمال بسر حاکمه در فعل خداوند هم حاکم باشد. اما در این حال عملا در مورد خداوند مصداق پیدا نمی کنه، زیرا هیچ کس نسبت به هیچ چیز خود در مقابل خداوند مالکیتی ندارد تا عملا ظلم محقق شود. گویند یه داستان که پیچیده کردی، گویند سیف الدوله همدانی از ملوک آل همدان که از ادب بهره داشت و محفلش مجمع ادبا بود، روزی در محفل ادبا که ابو فراس شاعر موسیقات شیعی عرب نیز حضور داشت، گفت بیتی سروده ام، یعنی سیف الدوله گفت بیتی سروده ام که گمان ندارم احدی بتواند دوم اون را بیاورد جز ابو فراس. ابو فراس هم توی مجلس بود. او بیت چیه؟ میگه لتجفی تعلو فردمی لا تتلو، به محبوب خودش میگه این وجود من در اختیار تو هی همطور زدرم میگه به فراغ خوده بود. یه خلاصه لتجفی تعلو، جسم من در اختیار تو مریض میگه، اما بیا یک بار خونم رو برید راحت کن و دمی لا تسلا، یه خون من رو میمیدی که ایشون ترجمه کن یک من از آن تو و تو در پی پی در پی زد رسیده، اما خونم را یک بار نمیدی اینم که تو شعرش گفت لرسد یاسی یک من مال تو وقت جوابش نیست حرف از مال من و حرف از این موقع میخوام همچی کنم ادا کنه به این طوری وقت نهی که گفته باش که این شعر دوبانی تا به نظرم یاد ابو فرات و کنگی های ابو فرات دلبدی ها بود حال این کن تو مالکا فلیان امر کنه اگر همطور که خدا میگه من مالکم امر به دست منه توجه کرد به مقتضای محبوب گفت که قاله محبوب گفت اگر من مالک تو هستم تمام اختیار به من تعلق دارد چون ترا در برابر مالک مطلق معنا بدون شک اگر عدل و ظلم را به مفهوم رایج بگیریم به مفهوم اخلاقیت و مبتنی بر حسن قدرت عقلی و افعال خداوند را نیز بر محور همین حسن قدرت ها توجیه کنیم و بخواهیم افعال حق را از نظر رعایت حقوق غیر بسنجیم باید بگوییم که خداوند به این مفهوم رایج نه عادل است نه ظالم نیمشت محسن معیه مثلا حالا این تطبیح که به این ستون به این دید به این دیوارا نمیشه بگویم بحثی یعنی دینا نمیشه بگویم کور میشه به دیوارا بگویم کور برای که خونی به قول علما میگن قبیل عدم و ملکه یعنی نبود فکر از موجودی که چنیت داشته باشه بله دیوار لا یفته نمیبینم دیدن ازش منتفی است اما این منتفی بودن و دیدن کور بودن نیست عدالت و ظلم بنابراین در جایی تصور ظلم در جایی تصور میشه که عدالت به این معنا حق را به حق دار رسوندن عدالت مقابل حق را به حق دار گرفتن که ظلم این در دایره خود را تصور مثل کور بودن و بینا بودن در دایره موجودات زنده تصور میشه در جمادات اینا کور بودن تصور میشه اگر اونجا گفتیم کور نیست به طلاب بینانیت معنیت این نیست که کوره در خدا از گفتیم عادل به این معنا که حق از خاطم گفت یه چرک مقایسه کی به خدا حق داره که خدا حق داره لذا عدل به اون معنا که تصور نیست ظلم به اون معنا هست تصوری که پس اگر به مفهوم عدل و ظلم به این معنای که از اجتماع در دایره زندگی اجتماعی که حتی اگه پسک هم زندگی داره از عدل و ظلم معنا ندار توجه به این معنا در دایره خداوند میتونی نه عدل رو تصور کنی نه ظلم رو میتونی که خلاصه نیست که اگر عدل و ظلم را به مفهوم رایج بگیری به مفهوم اخلاقی هست و مبتنی بر حسن قبح عقلی و افعال خداوند را نیز بر محور همین حسن قبح ها توجیه کنیم و بخواهیم افعال و حق را از نظر رعایت حقوق غیر بسنجیم او غیری که از خدا حضرت چیه کن ایجوری باید بگوییم خداوند به این مفهوم رایج نه عادل است نه ظالم زیرا غیری که از او به چیزی اول از اخیر من ممکن بود به شما ظلم کنم چون شما به این کتابت اولویت دارید میتونم که بنده به کتابم اولویت دارید وقت من بخوام چیزی که مال شما کنم وقت در مقابل خدا به یه چیزی چی رو بتونید فرض کنید که به این چیزی اولویت دارید و خدا در حوزه اولویت این مخواد خواهر کنید زیرا غیری که از او به چیزی اولویت داشته باشه فرض نمی‌کند تا رعایت اولویت‌های او عدل و عدم رعایت اولویت‌ها ظلم محسوب گردد اینم سؤال دوم سوم و چهارمش هم گفتم اما ظاهرا دیگه فرض نمی‌کنم
الله.